اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوی غیره ضعیف و كل عزیز غیره ذلیل و كل عالم غیره متعلم و كل مالک غیره مملوک و الصلاة و السلام علی خیر الانام خاتم الانبیاء محمد الصلاة و علیه الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الذالیل. به خطبه 184 به نام متقی رسیدیم. این خطبه مشهور به خطبه حمام است، در جلسات طولانی مطرح می شود. امروز اولین جلسه. روی ان صاحب الامیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام کان رجلا عابدا. چون این روایت شده که علی علیه السلام دوست همراه و ملازمی داشت، اسمش حمام بود، او مردی عابد بود. خب همین مقدار که در رابطه با حمام گفته شود که همراه و ملازم علی علیه السلام بود، مردی عابد بود و در بعضی جا دارد کان رجلا مجتهدا، پرتلاش بود، و حمام هم یعنی با همت، معلوم میشه شخصیت بالایی بوده است. خب روی کی روایت کرده است؟ روایت را نوف بکالی گفته است، همان است که در حکمت 101 نامی از او برده شده که شری علیه السلام به نوف بکالی میگوید الان ساعتی است که هر کسی دعایی بکند مستجاب است، به جز چند گروه که حتی در چنین ساعتی هم دعا کنند دعاشون مستجاب نیست. انها ساعت لا یدعو فیها عبد الا استجیب له الا یکون اشارا او عریفا. مگر اینکه اشار باشد، باج بگیر باشد، بی حساب پول میگیرد، یا عریف باشد، جاسوس باشد، یا شرطی باشد، پلیس دولت ظلم باشد که شرطی عمل میکند، هرچی به او بگویند یا هرچی بگن، اگر هرچی دستو بدن اجرا میکنند، یا اینکه صاحب ارتبه باشد، عمرش رو با ابزار و موسیقی سر و کار دارد. خوب اون که این روایت رو نقل کرده نوف بکالی بوده است. خوب چه میگوید؟ جریان چه بوده است؟ نوف بکالی اینجوری نقل میکند که من با کاری داشتم با علی علیه السلام، دنبال چند نفر راه افتادم، یکی جندب بود، یکی ربیع بود، یکی هم حمام، که نسبتیست بین حمام و ربیع برادرزادش. خب ربیع میشه عموی حمام. خب میگه من دنبال اینا رفتم که علی علیه السلام رو ببینم. کجا؟ گفتیم نزدیک خانه حضرت میستیم. حضرت که به مسجد می آمد در بین راه میبینیمشون و حرفامون رو میزنیم. خب با هم دیگر بودیم، صحبت میکردیم، البته دیگر هم بودند. نحنو معهو الى نفر متدینین قد افاد فی الاحدوثات تفکوهن. اینا داشتن حادثه نقل میکردن به صورت فکاهی و بعضهم یلهی بعضا، حتی بعضی به لهو و لعب مشغول بودند. خب اینجا بود که علی علیه السلام از منزل آمدن بیرون. خب ما هم دویدیم به سرعت طرف حضرت رو سلام کردیم و حضرت جواب دادن. بعد پرسیدن اینا کی هستن که دارن به لهو و لعب مشغولند و شما خودتون؟ گفتن ما شیعیان شما هستیم، اونا اصول من شیعته. بعد حضرت فرمود یا حالا مالی لا عرافیکم سمت شیعتنا، چی شده علامت شیعه رو من در شما نمیبینم؟ بعد میگه همه اینها از خجالت سرشون انداختن پایین. اینجا بود که جندب و ربی گفتن که ما سمت و شیعتکم علامت شیعه جست. فتثاقل عن جوابه، ما حضرت سنگین جواب دادن، سختشون بود جواب بدن که شیعه چه علامتی دارد. فقط سفارشی کردن که اتقی الله ایها الرجلان، ای دو نفر تقوا رو رعایت کنید و احسن و عمل خوب داشته باشید. و این آیه رو خوندن الا الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. پس ببینید اصل سوال این بوده که علائم شیعه چیست. یه به لهو و لعب مشغول بودن. نه اینکه شیعه فقط این است که لهو و لعب مشغول نباشید، تمام خطبه متقین یعنی ویژگی شیعه. ولی علایانین جندب و ربی میپرسند که علامت شیعه چیست. امام سنگین برخورد میکند، دستور به تقوا میدهد، اما میجا زرنگی میکند، میگه خب حالا علامت متقین چیست. در حقیقت به جای این که بپرسد علامت شیعه چیست، میپرسد علامت فرد با تقوا چیست. و قسم هم میدهد، همون میگوید اسئلو که بلدی اکرمکم اهل البیت و فضلکم تفضیلا، من قسم میدم شما رو به خدایی که شما رو احترام کرد و کرامت کرد شما اهل بیت رو، فضائل به شما دار که صفات شیعه را بگوید. از ظرف فرمودن لا تخسن فسن و سعنبئکم جمیعا، قسم ندید من به همه چون میگم که علائم شیعه چیه. این مقدمه رو گفتیم برای این که بدونیم ویژگی فرد با تقوایی که در خطبه متقین مطرح می شود همون ویژگی شیعه است. اگر می خواهیم شیعه درست حسابی باشیم به همین خطبه باید عمل کنیم. و این مقدمه بس که راوی نوفه بکالی بود و سوال ابتداعا در رابطه با صفات شیعه بود که همان زرنگی کرد، چون حضرت سنگین برخورد کرده بودن، صفات متقین رو پرسیدن که در نتیجه میشه یکی. حالا وارد بحث میشیم. روی ان صاحب امیر المومنین علیه السلام چنین روایت شده که دوست و ملازمی داشت علی علیه السلام، یقال له حمام، به او حمام میگفتند، کان رجلا عابدا، مردی عابد بود، فقال له یا امیر المومنین، او گفت ای امیر مومنان سفلی المتقین، متقین را برای من توصیف کن، حتی که انی انظر الیهم، گویا من نگاه به متقین میکنم، جوری برای ما بگو که گویا میبینمشون، چون میدونه علی علیه السلام اهل چنین سخن است، میتونه چنان بگوید که گویا انسان میبیند. در نامه یک در نهج البلاغه اینجور آمده است: اما بعد فانی اخبرکم عن امر عثمان، اما بعد من خبر میدم جریان عثمان را، حتی یکون سمعه که ایانه، به نحوی که شنیدنش مانند دیدنش باشد. حمامم اینا زرنگی میکنند. به این سبب با این سوال میخواد که بفهمونده آی علامت شیعه چیه. و نمیخوادم اصرار بکنه چون حضرت سنگین برخورد کرده بودن از صفات شیعه را گفتن. فتثاقل عن جوابه، که حضرت سنگین جواب دادن، ثم قال یا حمام، بعدن چون این گفتند. این که ثم بعدن گفتن این مقدماتی بود که قبلا گفتیم. گفته یا حمام اتق الله و احسن، تقوا را رعایت کن آقای حمام، و احسن خوب رفتار کن، فان الله هم الذین تقوا و الذین هم محسنون. آیه 128 سوره نحل را خوندن که خدا با افرادیست که تقوا را رعایت کنند و اعمال خوب داشته باشند. فلم یغنه حمام، قانه نشد حمام به هذا القول، به این سخن قانه نشد، حتی عزم علیه، تا که امام را قسم داد، که نحوه قسم شم گفتیم، گفت اسئلو که بلدی اکرامکم اهل البیت و فضلکم تفضیلا، اینجور قسم داد که حضرت فرمود لا تقسم، قسم هم نده، تا اینکه قسم داد امام را. خب حالا امام میخوان جواب بدن، وارد مسجد شدن، دو رکعت نماز خوندن، دو بعد آمدن ویژگی فرد با تقوا رو مطرح کردن، فحمد الله و اثنا علیه، حمد و ثنا خدا کردن، و صلی علی النبی صلوات الله علیه و علی آله، صلوات بر حضرت رسول فرستادن، ثم قال علیه السلام، بعد چون این فرمودند، اما بعد فإن الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم، خدای عزیز که خلق را آفرید، غنیان عن طاعته، آمنن من معصیته، بی نیاز از اطاعتشون بود و در امان از معصیتشون بود. اگر خدا خلق کرده انس یا جن را، نه به این خاطر است که احتیاج دارد به اطاعت اونها یا احساس خطر دارد از عصیان اونها. نه، این حرفا نیستش. خداوند غرضی دارد. یک بحث است در علم کلام، در بحث افعال خداوند، که هل یفعل الله لغرضین، آیا خدای عزیز کارهاش از روی هدف و غرضش یا نه. اونجا بحث است. عده‌ای میگن هر فاعل هدفدار ناقص است. اگر بگیم خدا هدف دارد، ناقصه، با رسیدن به هدفش میخواد نقصش رو جبران کند. عده‌ای دیگر میگن بی هدفی هم که خودش هم پر مشکلی است. بی هدفی چیز خوبی نیست، پوچی است. نهایت پاسخ به اینجا میرسد که اگر کسی که هدف داره، فاعل هدف دار، فائده هدف به خودش اگر برگرده، پس ناقص است. میخواد با رسیدن به اون فائده نقصش رو جبران بکند. اما اگه فائده به شخص دیگری برمیگردد، دلیل نمیشه که اون فائل ناقص باشد. خدا که ما رو خلق کرده، فائدهش به ما برمیگردد، نه به خود خدا. مثلا ببینید یک شخصی میره بازار نان بخرد، نان ندارد. خب پس یک نقصی است، میخواد بخرد نقصش رو جبران کند، نان ندارد. اما گاهی وقتا میخواد نان بخرد به یکی دیگر بدهد، پس این ناقص نیست، خودش نان دارد، به یکی دیگر میخواهد. خب خدای عزیز که خلق را آفرید هدف دارد، ولی فکر نکنید هدفش به خودش برمیگردد، نه. خدای عزیز که خلق کرد، غنیاً عن طاعتهم، خلق کرد در حالی که بی‌نیاز بود از اطاعت مخلوقات، آمناً من معصیتهم، در امان بود از معصیت اونها. همه اگر کفر بورزن چه ضرر دارد؟ قال موسی ان تکفروا انتم بمن فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، شما و هر که بر روی کره زمین است همه کافر بشوند. خدا غنی است، چه ضرر برای خدا دارد؟ حتی یک عده‌ای فکر می‌کنن بیاری خدا رفتن، به جنگ برن، می‌جنگن، نصرت الهی کنن. خب حالا ظاهرش این است که یاری خدا می‌کنن. ولی سوره فتح 4 رو ببینید. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، رفتن به جنگ خداوند آرامش به اونها میداد که آرامش اونها اضافه شود، ایمانشون اضافه شود. ولی الله جنود السماوات و الارض، همش سرباز الهی است. و کان الله علیما حکیما، پس اینجوری خدا نیاز داشته باشد به رزم اون رزمنده، در خطر باشد از کفر اون کافر، اینطوری نیستش. لانه لا تضره معصیت من عصا، زیرا ضرری به خدا ندارد عصیان عصیانگر، ولا تنفعه طاعت من اطاعه، و نفع و منفعتی ندارد برای خدا اطاعت اطاعت کننده. سخنی از ابوذر اینجا بگیم که از قول حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل میکند که جبرائیل چنین گفته که خدا چنین فرموده: یا عبادی، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی قلب افجر رجل منکم، اگر اولین و آخرین همه تون، جن و انس همه و همه، مثل کافرترین مردم باشند، هیچ چیز از اقتدار الهی کم نمی شود. ولو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقا قلب رجل منکم، اگه از این طرف اولین و آخرین همه و همه، جن و انس، مثل پاکترین فرد و با تقواترین فرد هم باشد، چیزی به اقتدار خدا اضافه نمی شود. پس بنابراین اگر خلق کرده، به این خاطر نیست که اطاعت رو لازم دارد سودی براشه. اگه بحث تقوا مطرح می شود، هیچ سودی برای خدا ندارد. خب از این طرف، فقسم بینهم معایشهم، خداوند بین مردم معیشت اونها رو تقسیم کرده. بی تقوا هم باشد روزی دارد، ترا میگه دنبال تقوا بروم که رزق و روزی گیرم بیاد، اینطوری نیست. کافر هم که باشد روزی دارد، کفار چه بسا رزقشون بهتر است و بیشتر است، بهتر نه به معنی کیفیت بهتر، بیشتر است. البته اگر انسان تقوا داشته باشد، رزق طالب دارد، رزق آرامی دارد، این درسته، و یک آرامشی یرزقه من حیث لا یحتسب، اینا قبول. ولی علایدین اینطور نیست. حالا که طرف با تقواست حساب بانکیش پر است، اون که بی تقواست خالی است، این حرفا نیستش. فقط سم بین هم معایش و معیشت مردم رو خداوند تقسیم بینشون کرده است، خدا رحمان است، یعنی همه را خلق کرده، همه را روزی داده است. لوکانت دنیا تعدیر اندالله مثقال جناح بعوضتین، اگر این دنیا نزد خدا ارزش یک بال پشه می داشت، ما اتا کافرن ولا منافقن منها شیعا، نه به کافر خدا چیزی می داد نه به منافق چیزی می داد. پس بنابراین بحث تقوا اگر مطرح می شود، به خاطر این نیست که اگه تقوا نداشته باشید نان ندارید، نه خیر، کفار چه بسا باید زندگیشون خوب می دارد، سودی هم برای خدا ندارد. برای پست و مقام چی؟ و وضعهم من الدنیا مواضعهم، خدا قرار داده مردم رو در دنیا به جایگاه خودشون. هر جا دنیا برید، کشور کفرم برید، برای خودشون رئیس دارن، رئیس جمهور دارن، مسئولین دارن، افراد بزرگ دارن. پس بنابراین بحث تقوا نه به خاطر رزق است، نه به خاطر پست و مقام است، نه سود و ضرری برای خدا دارد. خداوند جایگاه هم به همه داده است، چه بسا طرف بیدین است ولی پست و مقام دارد. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش، دانش همین گناه هست بس. یه شانس گرفته به پست و مقام رسیده، نه دلیل میشه که عقل دارد، نه دلیل میشه که تقوا دارد. یک جریان رو بعضی شارحین نهج البلاغه نقل میکنند، هزار سال قبل یک زن بیابانی یه مطلبی خدا به دهنش داده، گفته تو کتاب های مطلب گشته، میگه بچهشو میرقصوند، بچه پسری داشت بازی میکرد باش، که سمیر تو امرأتن من الاعراب ترقص و ابن الله و تقول، و اینجوری میگفت رزقه که الله و جدن یخدمو که علیه ذبول و قول، خدا بهت شانس بدهد که آدم های عاقل بیان به خدمتت. پس اینه که میدید کلی دورو بری دارن، یک زمان و یک مکان و یک پارتی و یک چیزی فراهم شد، شانسی بود. ولا رزقه که الله و عقل، خدا عقل بهت ندهد، تخدم بهی ذبول شد، با همین عقلت بریم به خدمت رئیس های خوششانسی، بی عقل بهی اونجا خدمت بکن. همینجوری هم بوده است. شما میبینید چقدر افراد والا و پاک و خوب خانه نشین بودن. علی علیه السلام 25 سال خانه نشین، دیگران برن حکومت کنن، همینطور بقیه امام هم، ولی مروان بیان، ولی امهیه بیاد، ولی عباس بیان حاکم باشد، امامان معصوم کنار باشد. پس بنابراین پست و مقام هم به خاطر این نیست، تقوا به خاطر این نیست که پست و مقام بهتون بدن. پس چیه؟ چرا بحث تقوا مطرح است و این همه سفارش شده است؟ فل متقون فیها هم اهل الفضائل، پس یه چیزی دیگه یه، پس متقین اهل فضیلت هند، این ها یه داشته های دیگه دارن، یه ارزش های دیگه دارن، اینا بهتر هند. برای که به یه جایی برسید، به یک فضلی برسید، داشته های دیگه داشته باشید، بهتون میگن دنبال تقوا باشید. همه دنبال نان و نام هند، اون رو کار نداشته باشید، فضیلت جای دیگر است. به دنبال بحث تقوا دو نکته رو اینجا قبل از این که ویژگی فرد با تقوا رو، ویژگی های فرد با تقوا رو شروع کنیم بگیم. اولا تقوا نسبی است، بعضی ها کم تقوا دارن، بعضی ها بیشتر تقوا دارن. ویژگی های مختلفی برای فرد با تقوا در همین خطبه آمده است. بعضی هم بینید بعضی از آن رعایت میکنند، بعضی بیشتر رعایت میکنند، یا سطح اولیش رعایت میکنند. چون خطبه متقین تمام سخنان ما میتونیست، ولی خطبه متقین بالخصوص اخلاقیست، عرفانیست، اصلاحیست، سیر و سلوکیست، لایه لایه است. هر قسمتشو با یک مقدار تأمل میتونیم یک فهم عمیق‌تری داشته باشیم از اون چیزی که قبلا میفهمیدیم. و خب تقوا هم نسبیسی، یه دیگه کمتر میفهمند و کمتر هم رعایت میکنند، یه دیگه چه بسا بیشتر بفهمند و بیشتر هم رعایت بکند. و علاوه بر این آیه روایت هم داریم، فتقوا الله ما استطعتم، که در قرآن آمده است هر چه میتوانید شما تقوا را رعایت کنید. پس متفاوت افراد رعایت تقواشون. یا در نهج البلاغه است، اتق الله بعد تقا و این قله، یه مقدار کم هم شده شما تقوا را رعایت کنید. نکته دیگر این که تقوا خطبه متقین که مطرح میشه اخلاقی میشه مطرح کنند، که در نهج البلاغه در حکمت 402 آمده التقا رئیس الاخلاق، در رأس مباحث اخلاقیتون شما تقوا رو بگید. اما اینطوری نیست که واقعا خطبه متقین فقط بحث اخلاقی باشد، چون میدونید اخلاق یک بحث عمومی است، ولی عرفان یک بحث خصوصی است. نمیشه همه حرفهایی که در بحث عرفان گفته میشه در سطح عموم اخلاقی گفته شود. پس میشه گفت خطبه متقین هم همینطور، یک به صورت عمومی مطرح میشود، خب در رأس اخلاق است. خواستید اخلاق نهج البلاغه بگید، خطبه متقین رو بگید. اما لایه‌های بعدی هم دارد که اونجوری هم میشه بهش نگاه کرد. خب اولین ویژگی رو حضرت مطرح میکنن، منطق و مصواب. اولین ویژگی فرد با تقوا اینه که سخن گفتنشون به حق است. نه اینکه اولین ویژگی است، بلکه اولین گام هم است. اگر همین یکی رو ما نداشته باشیم، هیچ دیگر از تقوا نداریم. طرف ممکنه بگه حالا که تقوا نسبی است، من بقیهش رعایت میکنم، حالا زبان رو رعایت نکردم اشکالی نداره. نخیر، این یکی فرض اولیشه و اولویت و اولیت همینه، باید این باشد. اگر این نباشد هیچ تقوا نیست. در خطبه 176 حضرت علیه السلام دارد: والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعو، به خدا قسم من ندیدم شخصی را، یعنی نیست شخصی که تقوایی داشته باشد که این تقوا تنفعو به دردش بخورد، نیست حتی یخزن لسانه، مگر مواظب زبانش باشد. اگر زبان را رعایت نکنیم، حرف از تقوا نزن. آیه هم داریم، سوره احزاب آیه 71: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. ای مؤمنین، تقوا را رعایت کنید، سخن حق بگویید، سخنی که با تل درال است نگویید. یصلح لکم اعمالکم، خداوند همه کارهای شما را اصلاح میکند. اینجا دارد یصلح، نگفته است یصلحو، فعل مضارع بعد از امر قول و قولن، جزم گرفته، یک این شرطیه در تقدیر است. یعنی ای مؤمنین، اگر شما مواظب سخنتون باشید، یصلح لکم اعمالکم، همه اعمالتون رو خداوند اصلاح میکند. خب شرط مفهوم مخالف دارد، این رو در علم اصول خونده ایم. مفهوم مخالف هم یعنی انتفاع در انتفاع. مفهوم مخالف شرط یعنی انتفاع حکم در انتفاع شرط. اگر مواظب زبانتون نباشید، هیچ عملتون رو اصلاح نخواهد کرد. خب اعمالکم هم جمع مضاف است، اعمال جمع عمل اضافه به کن شده. در بلاغت میخوانید جمع مضاف مفید عموم است. نتیجه چه شد؟ یک قاعده نحوی گفتیم که یک انت شرطیه در تقدیر، چون فعل مضارع اینجا جذب گرفته است. یک قاعده بلاغتی گفتیم جمع مضاف مفید عموم است. یک قاعده اصولی گفتیم شرط مفهوم مخالف دارد. نتیجه این که اگر زبانمون رو رعایت بکنیم، همه اعمالمون رو خدا اصلاح میکند، و الا هیچ عملمون رو خدا اصلاح نمیکند. و امام صادق علیه السلام به عباد بصری همین سخن رو گفتن، مواظب زبانش نبود، حتی به امام هم اشکال میکرد. بهشون گفتن که اعلم انه لا یتقبل الله منک شیئا، آقای عباد بدان خدا هیچ کار رو تو قبول نمی کند، حتی تقول قولا عدلا، مگر اینکه درست حرف بزنی، مواظب زبانت باشی. پس بنابراین اولین ویژگی اینه که طرف مواظب زبانش فرد با تقوا حق میگوید. خب این اولین ویژگی است که شرط هم هست، شرط تقوا همین اولیش باید باشد. نمیتونیم بگیم تا حالا زبان رو رعایت نمیکنیم بقیه ویژگی‌های فرد با تقوا رو داریم، نمیشود، باید حتما یکی رو رعایت کنیم. نکته دیگر اینجا بگیم، خود بحث زبان در نهج البلاغه چهار جور مطرح شده است. یه وقت بحث اخلاقی مطرح شده در رابطه با زبان، یه وقت بحث ادب مطرح شده، یه وقت بحث تحول مطرح شده، بحث عرفان مطرح شده است، که به هر کدومش اشاره خواهیم داشت. خب در نهج البلاغه از سخن و زبان به عنوان اخلاقی مطرح شده است. در کلمه قصار 60 آمده است اللسان و سبو ان خلیان و اقر، زبان در رنده است اگر رهایش کنید می درد. پس مواظب باشین زبانمون آسیب به کسی نزند. یا در خطبه 190 دارد لا تحرکو به ایدیکم و سیوفکم فی هوا السنتکم. گاهی لغزش ها و سقوط زبانی داره انسان، حرفی ساقط میزند پشت سرش جنگ و دعوا را میفتد. نه چنین حرفی بزنید و نه اگر چنین حرفی شنیدید دعوا را بندازید، حرکت ندهید دست و شمشیرها را در سقوط یک سخنی. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. خب یه وقت بحث اخلاقی مطرح میشه، یه وقت بحث ادب مطرح میشه. لا تجعلن ذرب لسانک علی من انتقک، تیزی سخنت را علیه کسی که به تو نطق و سخن آموخته به کار نبر، یعنی علیه پدرت، علیه مادرت، علیه استادت استفاده نکن. با پدر و مادر و استادت مؤدب برخورد کن. و بلاغت قولک علی من سددک، کسی که بهت حرف یاد داده که با اون باید بلیغ صحبت بکنی، خیلی سطح پایین مؤدب صحبت کن. حالا انسان در مقابل مادرش پدرش حال بخواد باید ادبیات بالا صحبت بکنن و در مقابل مثلا استادش نه، این کار نکنید. اینا بحث های ادب است. خب گاهی بحث های عرفانی مطرح است. در زبان، در عرفان کاربرد زیادی دارد بحث های سخن. امام باقر فرمود لو کان لسنت کو موکیه، اگر این زبان های شما بنج می داشت، حرف هایی برابر نمی گفتید، لحدث دو کم لمبر این به ماله و علیه، من می گفتم به هر کدوم از شما اتفاقاتی که بعدا براتون می افتد، حالا چه به ضررتون یا چه به نفعتون. یه شخصی به امام صادق میاد، میشه از ابو بصیر است، میگه یک سوال، میگه اصحاب علی علیه السلام که خبر از بلایا و منایا داشتند، چی شد کشته شدن؟ آدم وقتی میدونه خطره خوب از من جوری برخورد میکنه در خطر قرار نگیرد. من این اصحاب علی ما اصحابهم ما علمهم به منایاهم و بنایاهم، اینا که بلا و بلا رو میدونستن چی شد باز در بلا افتادند. یک نگاهی با غضب شبیه غضب امام دارند و بعد میفرمان من ذالک الا منه، از کجا فهمیدن؟ مگر نه از اون مقدمه دیگه یه چیزی بگیم؟ کوئی سوال مطرحه که آقا اینها که میدونستن چرا اقدام به شهادت کردند؟ مثل امام موسی علیه السلام میدونست، علی علیه السلام میدونست، امام حسین علیه السلام میدونست. خب اینجا دو جواب دارد. جواب اول، اگر میدونن مصلحت هم همینه خب اقدام بکنن. شما مگه یک روزی فهمیدید مصلحت به اقدام به مرگ اقدام کنید؟ ولی به شرط لاحق بفهمید این مسئله را، جهل مرکب نباشد. گاهی دیده شده در حوادث جنگ، در دفاع از مظلومین، طرف میبینه اگر خودش رو فدا کند کلی نجات پیدا میکند و این کار رو میکند. این اولا جواب بالاتر. این که از کجا میدونن اینها رو؟ علی علیه‌السلام از کجا میدونه اتفاق براش میفتد؟ این از عالم بالاتر میفهمه، نه از عالم پایین. اگر از عالم بالا به انسان خبری رو دادن احکامش فرق میکند. اصحاب علی و دیگر افرادی که خیلی نزدیک به امامان باشن، اگر خبر از مرگشون و نوع مرگشون دارند، مثل تمار مثلا میدونست، اگر خبر دارن از کجا خبر دارن؟ از یک عالم بالاتر از عالم ناسوت، احکامش فرق میکند. لذا وقتی که میپرسد که اصحاب علی علیه السلام چی شد با این که میدونستن به بلایا افتادن، میفرماید ممن ذالک، از کی فهمیدند؟ الا منه، مگر از خود امامان؟ بعد میگه گفتم آقا ما یمنه و جوهل تو فداک، آقا فدای شما، توضیح بدید. بعد فرمودن ببین ذالک باب اغلق، یه در بسته بوده، از پشت در بسته خبر بینا دادن. حسین ابن علی صلوات الله علیه فتح من حشئن یسیرا، یه مقدار در رو باز کرد. خب فهمیدن. پس ببینید روال معمول نبوده. خب اگه روال معمولی نبوده دیگه بحث فقهشو نگید دیگه. ثم قال بعد گفتم یا ابا محمد ان اولائک کانت علی افواهم اوکیه، اینها بر زبانشون بنج بود، به این خاطر نشونشون دادن. پس بحث زبان اگر انسان هر حرفی رو نزند ملکوت رو میفهمد. پس ببینید بحث های عرفانی و سیر و سلوکی در بحث سخن مطرح همش به اصلی نیست. آقا پشت ندهیم، غیبت نکنیم، که مال مراحل اولیه است. که در خطبه 91 ببینید حضرت دلت اللهم وقد بسد تلیفی مالا امده و به غیرک، خدایا به من لطف کردی، من مده غیر تو نمی کنم. ولا اثنی بهی علا احد سواک، من سناء غیر تو نمی کنم. ولا اوجهو الى معادن الخیبه، الى مرکز ناامیدی، معدن ناامیدی هستن، من تعریفشو نمی کنم. و عدلت بلسانی ان مدای الادمیین، خدایا لطف کردی به من، زبانم نمیگردد مده آدم ها بکنم. و ثناء علی المربوبین المخلوقین، من مربوب و مخلوق رو بخوام تمجید کنم نمی کنم. اینا بحث های سیر و سلوکی است. اما گاهی سخن استفاده میشه در بحث های تحول، تغییرات ایجاد کنیم. این رو هم تو نهج البلاغه دارد. خطبه 233 خطبه ایست بسیار عجیب، آویزه گوش تمام واعظ ها، منبری ها، روحانیات باید باشد. جریان این است که علی اسم خواهرزاده دارد، فقیه، شجاع، مؤمن، بعد به نام جعده. بیشون میگه که بسیار شجاع بود، اونقدر شجاع بود که معاویه بهش گفت این شجاعت رو تو از علی داری، و هم گفت که لوکان لکه خالون مثل خالی لنسیت اباک، تو هم اگه دایی مثل دایی من داشتی از بابا یادت میرفت. اونقدر خوب بود که علی علیه السلام از جنگ جمل که رفتن کوفه وارد خانه ایشون شدن، و اون شبی که حضرت علی علیه السلام قرار بود در مسجد ضربه بخورن، اهل بیت گفتن آقا شب خطر است، این جعده رو شما ابن حبیریه، جعده ابن حبیریه رو بفرستید برای نماز. ولی خب حضرت فرمودن که آقای جعده شما شروع میکن برای مردم به سخنرانی، زبانش میگرفت نمیتونه سخن بگوید. خب عظمت علی علیه السلامه، با همه پاکیش، با همه سخنور بودنش و فقیه بودنش و شجاع بودنش، نمیتونه در مقابل در کنار علیه السلام حرف بزنه. از این فرصت ازت استفاده کردن، مطالبی عجیب گفتند. علاوه این لسان بد اتون من الانسان، در خطبه 233 بدانید که این زبان یکی از اعضای انسان است. فلا یسعه القول ادم تنه، توان سخن ندارد ادم تنه، اگر موانع در او اثر کند. بل اینجا میرسد به انا و امرا و الکلام، ما امیر سخن هستیم. خلاصه بحث رو میخوام بگم، خلاصه بحث این که اگر میخوایی تحول ایجاد کنید، حرفی برای گفتن باید داشته باشید. باید بله رب قول انفذ من سرگاهی، وقتا سخن از شمشیر کشیدن نفوذش بیشتر است. اگر میخوایید تحول ایجاد کنید، سخن از علی علیه السلام باید بلد باشید. انا و امرا و الکلام. خب اگر تمام نهج البلاغه را خوب بلد باشید، خوب بفهمید، حفظم باشید، نمیتونید بگید اگر موانع در شما اثر کند. امتناع باب افتعال است، یعنی قبول المعنی. حالا اون موانع چی علی جان؟ خود در نهج البلاغه گفته موانعی هست، اینو باید از سر را کنار بزنیم، بعد به سخنان علی علیه السلام آشنا باشیم، اون موقع حرف بزنیم. اونهایی که اهل سخنند و اهل قلمند و میخوان منبر برند، این خطبه رو باید کاملا رعایت کنند، از علی علیه السلام سخن بگویید. اون موانع رو از مسیر بردارید. اون موانع چیست؟ مثلا میفرمایید الفقر یخرس الفتن عن حجته، یکی از اون موانع احساس نیاز است. احساس نیاز موجب میشود انسان ولو زرنگم باشد، استدلالم داشته باشد، نتونه حرفشو بزنه. الفقر يخص الفتن عن حجته. موانع دیگر رو اگر میخواهید حکمت 105 و حکمت 109 اونجا مراجعه کنید. این دو حکمت رو حضرت در یک روز گفتند، روز هفتمی که حضرت رسول صلی الله علیه از دنیا رفتند. چند جمله ظاهراً بی ارتباط رو گفتند که خوب دقت کنید ارتباطشو در بیارید، اونجا مراجعه کنید مشخص میشود. در حکمت 105 دارد که اون موانعی که برای شما ایجاد میکنن چیست، و در حکمت 109 دارد حالا شما چطور برخورد کنید. اون موانع هست، حالا برخورد با این موانع چطور باید باشد. اجمالی رو من از اون دو حکمت میگم، تفصیلشو با حکمت ها مراجعه کنید. خلاصش این که در حکمت 105 اینجور میاد، اینجور میشه بس مسئولین ناحقی که سر کار میان ابتدا میدون باز میکنن، دیگه دیر رو جذب میکنن. اون عده که حاضر به بله قربان گوش شدن لازمشون دارن، میگه شما برام تعریف کردن لازمی باشید. عده دیگه میگن نه ما آمده بودیم خدمتی بکنیم، برای چابلوسی و جاسوسی نیامده. اینا رو منزوی میکنن. یک گروه اصلا از اول نیامده هست، اونجا داره فین سنه له رجا از الله تمام، امید میدن تماشون میکنن بله قربان گوشون میکنن، این ملک و حلی از قتل و لصف منزویشون میکنن و محرومشون میکنن منزوی میشن. خب این دو گروه رو به حسابشون رسیدن، یک گروه شدن چاپلوس و جاسوس بله قربان گو، یک گروه هم افسرده و منزوی. یک گروه از اول نیامدن، آدم های شجاعی هستند، یا آدم های بعضشون هم خوبه. میگه اگر شجاع میدون رو برایش باز میکند افراطی برخورد کند، شجاع وقتی افراطی عمل که برخوردهای غضب‌آلود داره میشه نقطه ضعف، ازش نقطه ضعف میگیرن. اونم که وضع مالش خوبه میدون برایش باز میکنن، خود المال مادت و شهوات، اونم خودش به یک سری نقاط ضعف میرسد میگه خوب شد. از شجاعها نقطه ضعف دارن، از مرفعین هم نقطه ضعف دارن، بزن نمیتونه حرف بزنه. دوروبری خودشون رو میدون باز میدن تا نقطه ضعف بگیرن. خب اینجوریه که یا نقطه ضعف درست کردن، یا بلا قربانگو کردن، یا منزوی کردن. یه عده آدم های احتیاطی هستن، میگن شما احتیاط میکنید، حالا که احتیاط میکنید همین احتیاط رو براش تشدید میکنن. احتیاط برای این که انسان کارشو درست انجام بده، نه اینکه اونقدر احتیاط شدید بشه که هیچ کاری نکند. این قوله خوب شغله الحذر، اونایی که روی احتیاط دارن احتیاط رو افراطی میکنن، اونا دست به هیچ کاری نمیزنن. درست شد دیگه، همه افراد رو خلاصه یا به خود مشغول کردن، یا ولا قربانگو آوردن، یا نقطه ضعف ازشون گرفتن. بعد در حکمت 109 دارد که شما چه کار کنید. خلاصه این که نه وابسته باشید، نه نقطه ضعف نشون بدید، نه امید به اینها داشته باشید. علاوه اگر انسان سخنان علی علیه السلام رو که امیر و سخن از خوب بلد باشد، اگه این موانع رو بفهمد و در خود حکمت 109 داره چطور با این موانع برخورد کنید و مواجه بشید و بتونه موانع رو از سر راه برداره، بله سخن هم میشود سخن اصلاحی، میشه سخن تحول. پس اولین ویژگی منطق و مصواب بود، فرد با تقوا منطقش حق است، اما به چه معنا؟ اخلاقی، عرفانی، ادبی و تحول. لذا میبینیم پس افراد با تقوا مختلفند، یکی فقط صرف اخلاقشو دارد، یکی ورتر بچه عرفانشو دارد، یکی ورتر تحول هم ایجاد میکند. تمام سخنان و فلاسفه خود به متقین همین جوریست، اخلاقی، عرفانی، اصلاحی. و السلام علیکم و رحمت الله. صلى الله على محمد وعلى محمد.